أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در امر سوم از امور ثلاثه بود که محط بحث قرار گرفت در این مسئله، و اون مسئله اشتراط حکم حاکم به اذن مدعی بود بعد از اقرار مدعا علیه. مدعا علیه اقرار کرد. ما که گفتیم بعد از اقرار او موضوعی برای حکم و قضا باقی نمیمانه. حالا اگر گفتیم مشروعه و قضاء قاضی صحیحه، کما ادعا علیه فی الجواهر اتفاق الفقها، و حتی مرحوم محقق کنی هم با این حرف موافقت داشت که قضا مشروعه، فرمود فقط واجب نیست. کلام اینه، حالا اگر قضا مشروعه آیا منوط به اذن مدعی هست، یا اینکه مشروع وقتی که شد مشروعه و اذن مدعی در مشروعیتش هم دخالت نداره؟ یعنی بدون رضایت مدعا علیه، بدون رضایت مدعی و بدون مطالبه مدعی حاکم قضاوت کنه؟ آیا آثار خاص باب قضا که گفته می شود از قبیل سقوط، عدم امکان تجدید دعوا و دیگر آثار، منوط به اینه که حکم حاکم با مطالبه مدعی باشه، یا اینکه نه، اگر بدون مطالبه مدعی هم حاکم قضاوت کرد همه اون آثار خاص بار میشه؟ ببینید، اگر مدعی طرح دعوایی نکرد در محکمه و از قاضی نخواست به این پرونده رسیدگی بشه، خود حاکم آمد ابتداعا یه حکمی کرد، قطعا این حکم قضایی آثار اون احکام قضایی حرمت تجدید دعوا رو نداره. یعنی اگر من از زید طلبکارم، اصلا نرفتم به محکمه و از قاضی شیئی مطالبه نکردم و طرح دعوا در محکمه نکردم، قاضی بیاد از پیش خودش بگه فلانی طلبکار از فلانی، اگر همچین چیزی اتفاق بیفته، من این نداره، اب نداره قاضی بگه، چون حکم به ما انزل الله کرده. ولی این ماهیت قضایی و حکم قضایی و آثار قضایی نداره، چون وقتی حکم حاکم آثار قضایی برش مترتبه که بعد از طرح دعوا از ناحیه مدعی باشه، مدعی وقتی طرح دعوا نکرده در محکمه، حکم حاکم ارتجالاً موضوع اون آثار خاص مثل حرمت تجدید دعوا نیست. ولذا حاکم امروز گفت فلانی طلبکاره، مدعی، یا حاکم میگه که فلانی طلبکار نیست، فرداش مدعی میره تو محکمه پیش خود همین قاضی طرح دعوا میکنه، از نو باید قاضی رسیدگی کنه، این شکی درش نیست، حرف درستیه. حقوق شخصی حکم قاضی درش فرع مطالبه مدعیه به اقامه دعوا. کلام اینه که مدعی آمد طرح دعوا کرد، بعد از طرح دعوا مدعا علیه اقرار کرد، گفت راست میگه این آقا، فرض شد قاضی اینجا مجاز در حکم کردن، و صحیح حکم از این حاکم. کلام اینه که این حکم حاکم صحتش به گونه‌ای که بخواد منشأ آثار خاص قضایی باشه منوط به اینه که مدعی علاوه بر طرح دعوا در محکمه اذنم بده به حاکمه، حاکم حکمم بکن الان. این محل بحثه که ادهی گفتن بله مشروطه، ولی گذشت که صاحب جواهر فرمود نه لازم نیست دیگه اذن بده مدعی به حاکم، حاکم از او برای قضاوت کردنش دیگه اجازه نمیگیره. بله قضاوت کردنش منوط بود به اینکه مدعی بیاد اقامه دعوا بکنه، اما بعد از اقامه دعوا دیگه لازم نیست اجازه بده به حاکم که من به شما اذنم دادم که حکم بکنی. صاحب جواهر فرمود مشروط نیست، محقق کنی فرمود نه مشروطه، محققم در شرایع فرمود قیل یشترط یا قیل باید اذن بده. گفته میشد در جواهر که این مشعر به اینه که خودش قبول نداره، بالاتر محقق کنی استظهارش که انه از عبارت محقق در نهایت این بود که اصلا قائل به اشتراط نیست، نه اینکه اشعار اصلا منوط به اذن مدعی نیست. این محل بحثه. عرض ما در مقام اینه که ما در بحث استیزان حاکم از مدعی برای استجواب از مدعا علیه گفتیم بحث مهمی نیست و نباید، ضرورتی نداره اینو دنبال بکنیم، ولی در مقام این بحثو داریم دنبال میکنیم. چرا دنبال میکنیم؟ چون فرض اینه که اینجا حاکم وقتی میخواد قضاوت بکنه قضای او میخواد منشأ اثر بشه، شبهه‌ای که اینجا وجود داره با اونجای قبل متفاوته. شبهه اینه که اصلا به همان نکته‌ای که، خوب دقت کنید، به همان نکته‌ای که اگر مدعی طرح دعوا نکنه قاضی حکمش ارزش قضایی نداره، به همان نکته میتونیم بگیم که اگر قاضی از اگر مدعی به قاضی علاوه بر طرح دعوا اجازه حکم کردنم نده حکم قاضی ارزش حکم قضایی نداره. اون نکته چه بود که در مورد استجواب از مدعا علیه جاری نمیشه؟ اون نکته این بود که حق حق شخصیه. خب در حق شخصی مطالبه اون حق مجوز دخالت قاضیه، ولذا اگر مدعی طرح دعوا نکنه قاضی اصلا دخالت نمیکنه. حالا اگر مدعی طرح دعوا کرد رفت تو خونه پیگیری نکرد ادعای خودش رو، خب بازم حاکم به چه عنوان رسیده که کنه به این دعوا؟ یعنی ابتداعا طرح دعوا کرد اما بقاعا منصرف شد. الکلام دلیل ما بر لزوم رسیدگی حاکم به پرونده مدعی و شاکی چی بود؟ اون عمدتا مثل اون روایتی بود که اذا نظر الامام الى السارق یسرق، این که نهیش کنه دخالت نکنه در این قضیه به عنوان حکم قضایی، فقط نهی از منکر کنه. اون نکته کما این که در اصل طرح دعوا دخیله که بدون طرح دعوا توسط مدعی حکم حاکم دخالت در امور شخصی دیگران خواهد بود و مجاز نیست منظور اینه که صحیح نیست، نافذ نیست. حالا اگر مدعی آمد طرح دعوا کرد بقائن منصرف شد، قاضی هم دیگه دخالت نمی کنه. این گونه نیست که حدوث اقامه دعوا یقه قاضی رو بگیره که الا و لابد بیا دخالت کن. اصلا موضوع مطالبه مدعی بود. تا مطالبه مدعی پا بر جاست قاضی هم باید پیگیری کنه. تا مطالبه رفت قاضی هم دیگه حق پیگیری نداره. خب حالا اگر مدعی مطالبه کرده، طرف مقابل اقرار هم کرده، اصلا مدعی دیگه منصرف شده، اصلا نمیخواد حقشو مطالبه کنه، ثابت شد من طلبکارم، اصلا نمیخوام برم ممالمو بگیرم. قاضی مگر فضوله که بیاد منو الزام بکنه تو طلبکاری برو حقتو بگیر؟ من طلبکار شدم شدم، اما اینکه من لازمه یکی از واجبات در شریعته که برم طلبم و استیفا کنم؟ اگر استیفا اعتراض طلب من منوط باشه به حکم حاکم، نمیخوام، اثبات شد به همین مقدار دیگه نمیخوام پیگیری کنم، قاضی باز حق دخالت نداره. ولذا این که میگیم اذن مدعی ممکنه دخالت داشته باشه، چون در حقیقت قوام مداخله حاکم به مطالبه مدعیه و بدون مطالبه مدعی حدوثاً او بقاءاً موضوعی برای دخالت حاکم حداقل به نحوه به اصطلاح حالا وجوب رو که همه انکار کردن، حالا همه که محقق کری انکار کرد، فقط میمونه جواز. جوازش هم بس جواز تکلیفی نیست، جواز وضعیه به معنای صحت، موجبی نداره قاضی دخالت بکنه. و این حرف نقض نمیشه به اونی که در جواهر آمده که حالا اگر مدعا علیه انکار کرد و قسم خورد، اینجا همون طوری که دیروز گذشت، اینجا دیگه اذن مدعی شرط نیست، چون خصومت که برپا شد، حالا این مدعی خودشو طلبکار میدونه، ولو از این به بعد مطالبه نکنه، مدعا علیه حقی پیدا کرده. حق مدعا علیه اینه که حکم به براءت حق اوست، ولذا اینجا حتما اذن مدعی شرط نیست. اگر اذن مدعی شرط باشه در فرض اقرار مدعا علیه که گفته می شود اذن مدعی، اونجا آیا شرط هست یا نیست؟ اما در فرض غیر اقرار که اصلا حتما اذن مدعی شرط نیست. الکلام اگر بعد از اقامه بیانه که حاکم دیگه میتونه بکنه دست از ادعاش برداشت، فرقی نمی کنه در این نکته. در این نکته حالا اینجا چون بحثشون بحث اقرار بوده، نه اینکه محدود به اینه، مدعی اقامه بیانه کرد حقش ثابت شد دیگه، اصلا از رفعیت کرد. اونجایی که به نفع او براش حکم صادر بشه، اونجایی که به نفع او وقت مطالبه ای نداره اصلا اغماز کرده. منتها چیزی که هست که ما به همین نکته در بحث استجواب نسبت به اذن مدعی دنبال نکردیم اینه که خود طرح دعوا در محکمه معناش اینه که طرف تا گاو و ماهی طالبه. بیکار که نیستن مردم بیان در محکمه طرح دعوا بکنن و بعدم بگن ما از ادعامون رفعیت کردیم. اصلا طرح دعوا در محکمه یعنی من آمدم که حق من پیگیری بشه و قاضی حق منو پیگیری کنه. پس بنابراین خود طرح دعوا بدون رفعیت از اون دعوای مطروحه، بله اگر بیاد پروندهشو تو محکمه مختومه بکنه بگه دیگه من کاری ندارم، خب دیگه قاضی هم حکم حق نداره بکنه. ولی اگر طرح دعوا کرده پروندهشم پس نگرفته، خب این معناش اینه که ای قاضی تا گاو و ماهی برو. پس بنابراین خودش یعنی این که قاضی حکمم بکن دیگه، دیگه اذن مجددی نمیخواد. ولذا مرحوم صاحب ریاض یک کلامی داره که اصلا فرموده به حسب المحکی در جواهر یا کلام محقق کنی که لزوم اذن مدعی به حاکم مفروغ عنه، منتها کلام در کاشفشه که آیا باید اذن صریح باشه یا همون اذن در طرح دعوا کافیه. خیلی حرف درستی زده، منتها ایشون علل قاعده ای حرف زده مرحوم صاحب ریاض. علل قاعده ایش هم همین نکته ای که من عرض کردم، مادامی که مدعی مطالبه نداره قاضی حق دخالت در پرونده نداره، و از جمله به حکم کردن مدعی که محقه، مدعی که موازین اثباتی به نفع اوست، بحث اینجاستا، نره بحث در مدعی که حکم به حسب موازین اثباتی بر ضد اوست، بر علیه اوست، اونجا نه. اونجایی که حکم به رفع اوست، حالا یا بیانه داره یا اقرار مدعا علیه و همراه داره، خب در این موارد منوط به اینه که مطالبه داشته باشه بر ادعای خودش و طرح دعوای خودش و پیگیری دعوای خودش پابرجا باشه. خب در این صورت اذن او لازمه، منتها اذن او لازمه همون اذن در طرح، همون طرح دعوا دال بر این اذنم هست. در قبال قول به این که نه، یک اذن صریح دیگری میخواهد، یعنی قاضی قدم به قدم باید هی از این مدعی گدایی کنه، بگه آقا اجازه میدی از مدعا علیه ما سوال کنیم؟ بعدم که سوال کرد و اون اقرار کرد، باز به مدعی بگه اجازه میدی ما قضاوت کنیم به نفع شما؟ معنای اشتراط اذن صریح یعنی این لازم نیست. یعنی مدعی همین که طرح دعوا کرده اذن تمام اینها پیامدشه، و الا قاضی مگر علاف بیاد به اینکه یا آقا تا کجا اجازه میدید قدم به قدم از شما سوال کنیم؟ مگر خود اون آقا مگر بیکاره که بیاد طرح دعوا بکنه قدم به قدم هی ریز ریز به قاضی بگه گوشت به دهن من باشه ببین تا چقدر به شما اجازه میدم پیش بری؟ نه، ادعا یعنی اینکه این پرونده ای قاضی تا آخر ادامه بده و احقاق حق کن. اصلا معنای رفع قضیه به محکمه یعنی این. ولذا نتیجه این میشه که قاضی برای حکم کردن نیاز به یک اذن مجددی غیر از اون اقامه دعوایی که توسط مدعی در محکمه شده، مادامی که اون دعوا رو پس نگرفته و پرونده رو پس نگرفته مدعی، قاضی ادامه میده. بله اگر به جایی رسید قضیه به نفع مدعی هم بود و موازین اثباتی به نفع مدعی بود، در این حال مدعی گفت که من نمیخوام، قاضی دنبال نکن، قاضی دیگه حق دخالت نداره. به احتمال کافی نیست، یه استصحاب اقتضا میکنه نکرده، یعنی خود اون طرح دعوا حجت بر پیگیریه تا مادامی که اثبات نشه این آقا رفعیت کرده. اصلا با اطلاق نه استصحاب، ما نیاز به استصحاب هم نداریم، خود طرح دعوا ظهور در این داره که شما تا آخر برو. بله حتی بله
الا تو فرض اقرار استثنا
میگه که گفت به حد ظهور نمیرسه ان شاء الله. نه فرقی نمیکنه، مشکل ما مشکل این بود که اصلا مشروعیت داره حکم قاضی اینجا یا نه، اون بحث دیگر بود. و الا از ناحیه اذن مدعی در ناحیه طرح دعوا هیچ مشکلی احساس نمیشه، اینه که غرض او اینه که حق او اثبات بشه، نه فقط حق او اثبات بشه همینجوری، اثبات بشه که قاضی خلاصه مستمسکی حکم قاضی برای این مدعی باشه در احقاق حق خودش. خب اونجا هم کلام اینه که مدعی العموم طرح دعوا میکنه، منتها در قضایای عمومی کلام اینه که اگر مدعی این کار رو نکنه خود قاضی میتونه به عنوان مدعی العموم ورود پیدا کنه، چون اموال عمومی هموناییه که در اون روایت داره اذا نظر الامام، اون نظر الامام الى سارق یسرق ناظر به سرقت از اموال خصوصی بود، و الا اگر ببینه این آقا داره از بیت المال سرقت میکنه نه فقط او رو نهی از سرقت میکنه، اگر سرقت هم کرده میگیره دستش هم قطع میکنه، چون در سرقت، چون به همون تعلیلی که در اون روایت داشت لأن الامام امین الله علی خلقه، چون امام امین بر بیت المال قرار گرفته، ولذا در حقیقت اگر از بیت المال داره سرقت بیکنه قاضی که ولی بیت الماله، پس بنابراین ولایت داره بر این که نسبت به مال بیت المال احقاق حق کنه. خود قاضی دیگه، خود قاضی فضل مدعی عمومه دیگه، اون تا حالا از نظر شکلی و موازین اداری یه آقای دیگه یه مکلای رو میارن میگن که این مدعی عموم، و الا مدعی عموم خود قاضی، از شؤون قاضی این مدعی عموم بودنه در اینجور موارد، چون از امور حسبه است. بله دیگه، ولی زاد در همون مطالبه جواب چرا ما معطل نشدیم اونجا؟ به همین خاطر، چون وقتی که طرف مدعی طرح دعوا میکنه یعنی قاضی به دنبال اینه دائما هر چه نیازه دنبال کن دیگه، نه
ملاک واحد بین همه اینها، یه ملاک واحد بین اینا هست، ما تا شما میگید ظاهر حال تو همه
همینه دیگه، همینه. ولی نکته این قضیه این که اذن مدعی در قضیه دنبال کردن حکم خیلی روشنه که بنده به همون قضیه عامه، یعنی بنده به اینه که یعنی اذن مدعی حتما لازمه. چرا حتما لازمه؟ چون همون نکته‌ای که اقتضا میکنه که مدعی تا اقامه دعوا نکنه حاکم حق دخالت نداره، به قول مرحوم محقق کنی فرمود خیلی جاها حاکم مطلع از حقوق خصوصی اشخاصه ولی حق دخالت نداره، حاکم میدونه این آقا دزدید از خونه فلانی دخالت نمیکنه، اون آقا صاحب مال باید بیاد به حاکم بگه آیا حاکم مال منو دزدیدن، حاکم دخالت کنه، حاکم میدونه این اموال اشخاص توسط بعضی تلف شده دخالت نمیکنه، بگه که اون متلف زامنه به عنوان حکم قضایی، تا مادامی که صاحب مال نیاد طرح دعوا بکنه قاضی دخالت نمیکنه. بله اگر رو آمد اقامه دعوا کرد قاضی دخالت میکنه، علم قاضی هم معتبره، اما علم قاضی معتبره در حکم او بعد از اقامه دعوا توسط مدعی، و این نکته در مورد ادعا بعد از اقرار مدعا علیه به عینه وجود داره که مادامی که ادامه نمیده مدعی در طرح دعوا و از حاکم مطالبه ای نداره معلوم دخالت حاکم بیجاست، اما در استجواب اونجا فرض اینه که حاکم حکم که نمی کنه هنوز،
اما
خب کلام اینه که اصلا استجواب اونجا اصلا این اصلا من هم بگه، بگه از این آقا سوال نکن، میگه به تو شما میخوام سوال کنم. بله حکم حاکم، مدعی میتونه میگه ای حاکم دخالت در امور شخصی من نکن، اما نسبت ولذا دیدید تو بعضی از کلمات محقق کنی هم نقل کرد بعضی تفصیل به این که در استجواب اذن مدعی شرط نیست. یه قول این بود دیگه، در استجواب اذن مدعی شرط نیست. چرا؟ برای این که مدعی وقتی که طرح دعوا کرده اصلا الان منع بکنه، بگه اصلا من سوال نکنم از فلانی،
من دیگه دست
برداشت ابنا، اما من سوال میکنم، او واجب نیست اونم به من جواب بده، به من قاضی، ولی من ازش سوال بکنم اشکالی نداره. ولی ذا خود محقق کلی و دیگران هم دارن، اگر بدون اذن، حتی گفتیم مشروط به اذن مدعی استجواب، ولی حاکم بدون اذن استجواب کرد و او اقرار کرد، اقرارش اعتبار داره. یعنی این گونه نیست که استجواب صحت آثار مترتبه برش منوط به اذن مدعی باشه. ولذا ما اصلا ممکنه بگیم اذن حاکم در استجواب لازم نیست. چون خواستن بگن این از تبعات حقوق همون مدعیه، استجواب مقدمه رسیدن به حق مدعیه، پس باید مدعی دنبال بکنه. جوابش اینه که بله مقدمه اون میتونه باشه، اما مشروعیتش منوطه فقط به مقدمیت نیست. ولذا اگر اون منعم بکنه، من استجواب کردم، اگر طرف اقرار کرد اقرار نافذه. بعد از این اگر مدعی گفت ای قاضی حکم بکن، دو مرتبه این قاضی لازم نیست استجواب کنه و از مدعا علیه پاسخ بطلبه. همون جوابی رو که قبلا به اقرار در حال نهی از استجواب از ناحیه مدعی بود، اون اقرار معتبره. اینی که دیدید ما در مسئله استجواب معطل نشدیم چون اثر عملی نداشت، اما اینجا اثر عملی داره. اثر عملیش اینه که حکم قاضی بعد از منع مدعی از حکم حاکم، حکم حاکم رو از حکم قضایی خارج میکنه، از قبیل حکم حاکم قرار میده. در کجا؟ در جایی که هنوز مدعی طرح دعوا نکرده. چطور حکم حاکم بدون طرح دعوا از ناحیه مدعی بل اتفاق ماهیت قضایی نداره؟ اگر بعد از آنی که طرح دعوا کرد و مدعا علیه اقرار کرد، مدعی پا پس کشید تا چه برسه به قاضی بگه ای قاضی حکم نکن، که انه موجبی نداره حکم قاضی. بخلاف مسئله استجواب، در استجواب فوقش اینه که مدعی نهی میکنه قاضی رو از استجواب، میگه سوال نکن از این مدعا علیه. قاضی برمیگرده میگه ربطی به تو نداره، من سوال میکنم، سوال کردن، مجاز بودن من در سوال منوط به اذن تو نیست. سوال میکنم، بله تا مادامی که تو نخوای حکم رفعت نمیکنم، ولی سوال میکنم، اگر این آقا پاسخ به اقرار داد، اقرارش هم معتبره، اما معتبره یعنی حجت. اگر من بخوام قضاوت بکنم و مشروع باشه قضاوت، این بر من حجته. یکی از شروط مشروعیت قضاوت هم اینه که مدعی مطالبه داشته باشه. وقتی مدعی از مطالبه صرف نظر کرد، دیگه قضاوت از ناحیه قاضی مشروع نیست. هیچ ارزش نداره.
اما بعد از این شد
کافی نیست، اون حکم مشروع نبود، باله باز دو مرتبه پرونده. ولذا اگر برد توی محکمه دیگری پیش قاضی دیگری، اون قاضی نمیگه خب اون قاضی اولی حکم کرده، اون حکم اولی فاسده. مثل اینکه حاکم حکم بکنه قبل از طرح دعوا، این مانع از این نیست که این مدعی بره پیش قاضی دیگری طرح دعوا بکنه. این گونه نیست که ماهیت قضایی بر اون حکم سابق مترتب باشه و آثار قضا نافع. و خیلی هم اثر داره. این که حکم قاضی به عنوان قاضی مشروعه یا نه، یکی از آثارش مقدم بودن حکم بر فتواست. خوب دقت کنید، اونجا اثر عملی داشت و ما اون اثر عملی رو اونجا قبول داشتیم. یعنی اگر مدعی بره در محکمه طرح دعوا بکنه و قاضی به نفع کسی حکم بکنه که فتوای مخالفه، به اصطلاح اون فتوای اون کسیه که قاضی به نفعش حکم کرده، طبق نظر قضایی باید عمل بشه و نه طبق فتوا. ولذا اگر قاضی حکمش مشروع باشه، این اثر و این ثمر برش مترتبه کما تقدم. خب از این مسئله گذشتیم، مسئله پرخم و پیچی بود. مرحوم آقای خوی رضوان الله علیه خودشو خیلی راحت کرد، هم اول یک کلمه فرمود اذا دعا مدعی مالا و مدعا علیه اقر، حاکم حکم میکنه به رفع مدعی و تمام. دیدید جوانب مختلفی مسئله داشت و آخرین جانبشم اونی بود که عرض شد که اصلا ما در مشروعیت حکم حاکم در فرض اقرار مدعی گیر داریم. بعد مرحوم آقای خوی قدس سر رو فرموده شق بعد، اگر مدعا علیه انکار کرد. خوب دقت کنید طرح مسئله رو بگم، ریزکاریایی داره، امروز اشاره کنم ادله مسئله طلبتون، ولی فعلا خود متن مسئله. اگر مدعا علیه بعد از طرح دعوا توسط مدعی انکار کرد، در این صورت مرحوم آقای خوی فرموده حاکم از مدعی مطالبه بیانه میکنه. اینجاست که نوبت میرسه به بیانه مدعی. یعنی الان نوبت به یمین منکر نمیرسه، حاکم به این منکر بگه بیا قسم بخور. بعد از انکار منکر نوبت میرسه به اثبات مدعی، به اقامه بیانه. به مدعی میگه بیانه ای داری بر این قضیه؟ بیانم به اون عرض عریضش، بیانه یا دو شاهد، و چون فرض ما امر مالیه یک شاهد و یمین. عبارت من رو آقای خوی داره طالبه او بالبینه، دیگه مبنی بر مفروغیته، اینه که بیانه با همون عرض عریضش که بیانه دو شاهد یا یه شاهد و یمین مدعی، اینم نوبتش قبل از یمین منکره. اگر بیانه داشت حکم الحاکم، حاکم حکم میکنه به نفع مدعی. اگر بیانه نداشت مدعی بر ادعای خودش، قاضی از منکر مطالبه یمین میکنه. حالا ما یه مقداری جوانه به مسئله از قبل روشن شد، ولی خیلی مرحوم آقای خویی متن قویی اینجا، خب این حاکم مطالبه میکنه منکر رو به یمین، از پیش خودش مطالبه میکنه، یا اینکه اگر مدعی خواست از این مدعا علیه مطالبه یمین میکنه و حاکم خواسته مدعی و مطالبه مدعی به یمین رو منتقل میکنه. ولذا اگر بنا بشه که اصلا مدعی از طرف قسم نخواسته، حاکم خودش فضولتن بیاد از مدعا علیه مطالبه یمین میکنه، این یمین هیچ ارزشی نداره. به شما بگم این یکی از اشکالات اینجای کلام مرحوم آقای خوی قدس سره، این که حاکم استحلفهو بعد از مطالبه مدعی یمین را استحلفهو، نه این که حاکم فضولتن اقدام بکنه به این که ای مدعاله بیا قسم بخور. میدونید اثر عملیش چیه؟ اثر عملیش اینه که اگر حاکم این کار رو کرد او قسم خورد، اون قسمش بی ارزشه بعد از آنی که مدعی مطالبه نکرده. مدعی میتونه ولو حاکمم بعد از این حکم بکنه مجدد بره طرح دعوا کنه، چون اون چه در روایات ما آمده که حالا بعد روایتو میخونیم اینه که اگر خوب دقت کنید، اگر مدعی استحلف مدعا علیه را لیس له قبله شی، نه اینکه اگر حاکم رو استحلفه، مدعی باید استحلاف کنه نه حاکم. فوقش اینه که حاکمم باید اما با اذن مدعی، اینجا حتما اذن مدعی شرطه در استحلاف. حاکم او رو قسم میده، بعد از آنی که حاکم او رو قسم داد دو اثر هست فی البین. یک اثر سقوط دعوا، باز عبارت آقای خوی سهلنگاری درش هست، تسقط دعوا یعنی که انه قبل حکم الحاکم. یه اثر دیگری هست حرمت مقاصه، اونو بر آقای خوی فرموده بعد حکم الحاکم، که انه سقوط دعوا منوط به حکم حاکم نیست، به مجرد حلف مدعا علیه ادعای مدعی ساقط میشه. یعنی که انه دیگه این دعوا ماهیت قضایی نخواهد داشت در محکمه دیگر، و لذا الان اگر این قاضی ما مرد به رحمت خدا رفت قبل از آنی که حکم بکنه، این قضیه بعد از یمین مدعا علیه ماهیت قضایی دیگه نداره، این مدعی حق نداره در یه محکمه دیگری طرح دعوا بکنه. این یک. دوم این که مدعی خودشو طلبکار میدونه ولو منکر قسم خورده، حق داره این مدعی از دیوار او بره بالا و حقشو یواشکی مقاصتن برداره. اینجا آقای خویی فرموده اگر بعد حکم الحاکم باشه، بعد یمین مدعا علیه، حق مقاصه نداره، وگرنه که انه چرا. کلام مرحوم آقای خوی قدس سره در مقام مراجعه کنید تا هم نقاط و ظرائف در کلام ایشون مورد توجه قرار بگیره و هم مبنای اون چه ایشان فرموده و اون چه باید گفت. والحمدلله رب العالمین.